از لای پرده ها نگاه کرد تا میزان خساراتی را که از پرت کردن اشیا از پنجره ها به بار می آمد ببیند. به یک نگاه بیشرمی ها و ناسپاسی هایی را دید. بیش از آنچه از روز تولدم تا کنون به چشم دیدم و به خاطرشان اشک غم ریختم مامان. بیوه های سرخوش و خندان خود را دید که کاخ را از در قسمت خدمتکاران ترک می کنند و گاوهای طویله ها را به دنبال می کشند. اموال و اساسیه دولتی را، کوزه های اصل کندوهای تو را مامان جان با خود می برند. پس انداخته های هفت ماه به دنیا آمده خود را دید که با دیگ و ماهی تابه آشپزخانه، گنجینه بلورآلات و اسباب و لوازم میز غذاخوری ضیافت های مجلل و پرزرق و برق ارکستری شاد درست کردند و مثل شیطان به جلد رفته ها دم گرفتند و داد می زنند. بابا مرد، آزادی، زنده باد. عکس های رسمی و عکس های چاپ سنگی تقویم ها را دید که از آغاز زمامداری او مثل علف خرس همه جا و همه وقت دم دست بود. می ریختند توی آتشدان میدان سان و رژه و می سوزندند. جسد خود را دید که بر زمین می کشند. جسد بر سنگ فرش خطی از نشانها و سردوشی ها، از دکمه های نیمتنه شمس دوزی سوار نظام، از تکه های ریش ریش شده جامعه زربفت و یک عالم غزن و شرابه شمشیر و آن ده خورشید پشت کوه جنرالی جهان به جا می گذاشت. گفت: مامان، ببین به چه روزی افتادم. اختوفها و محتوای لگنهای ادرار مریضها را که ضمن عبور از ایوانها بر سرش خالی می کردند بر گوشت تن خود حس کرد و می ترسید سگها و کرکسها میان قرشهای هیجان و تندر آتشبازی که برای جشن مرگ من برپا شده تکه تکهش کنند و از هضم رابعه بگذرانند. چون طوفان عظیم گذر کرد، پژواک ترانه های دور دست را در شامگاه حزن‌آلود می شنید، پشه ها را می کشت و می کشید با همان ضربه های دست زنجره های گوش هایش را بکشد که فکرش را می آشفتند. سرخی حریق ها را در افق می دید و فانوس دریایی هر 30 ثانیه یک بار از شکاف کرکره ها او را با رنگ سبز راه راه می کرد. جریان طبیعی زندگیش را از سر می گرفت. همچنان که مرگ او مرگی متفاوت از مرگ‌های دیگر می‌شد، بر سیل بی امان واقعیت چشم دوخت که او را به سوی سرزمین ناشناخته فراموشی می‌کشاند. فریاد زد: آهای، مرگ بر مرگ! آنگاه از مخفیگاه بیرون آمد. خوشحال بود نوبت او و لحظه بزرگ زندگیش فرا رسیده است. از اتاقهای پذیرایی زیر و رو شده گذشت. پاهای سنگین شبه آسایش را میان آوارهای زندگی پیشین می کشید. در ظلماتی که بوی گلهای پژمرده و فتیله سوخته شمع مراسم تدفین می داد، در تالار هیئت وزیران را هل داد. از خلال هوای دود گرفته، صداهای خفه ای را دور میز دراز چوب گردو شنید و از میان دود دید همه کسانی که می‌خواست آنجا باشند، آنجا هستند. لیبرال‌هایی که جنگ فدرال را فروخته بودند، محافظه‌کارانی که آن را خریده بودند، عمرای ستاد فرماندهی، سه تن از وزیران، اسقف اعظم و سفیر اشنونتنر، همه دستن در کار توطئه‌ای واحد بودند. خواستار جبهه متحد در برابر استبداد دیرین چند قرنی بودند تا مردریگ او را میان خود قسمت کنند. چنان غرق گردابهای هرس و آز بودند که هیچ کدام متوجه حضور رئیس جمهوری نخفته در گور نشدند که با کف دست یک ضربه بر میز نواخت و فریاد زد: آهای! آهای! جز این کاری نبایست میکرد، زیرا وقتی دستش را از نو بالا برد، هراس و گریز آنها را پیشا پیش به بخار تبدیل کرده بود و در تالار خالی دیگر جز زیر سیگاری های پر از ته سیگار، فنجان های قهوه، صندلی های واژگون شده و همکار مادام العمر من جنرال رودریگو د آگویلار ریز نقش خونسرد با یونیفرم رزمیش کسی نمانده بود که دود را با تنها دستش پس زد تا به او توصیه کند دراز بکشید تیمسار، الان نگهبانها آتش می کنند. دوتایی شیرجه رفتند تا پناه بگیرند و در این لحظه در برابر کاخ شادی مرگبار آتشبارها آغاز شد. جشن خون گارد ریاست جمهوری که با کمال افتخار فرمان مطاع جنرال را که هیچ یک از توطئه‌گران زنده از کاخ خارج نشود اجرا می کردند. با رگبار مسلسل سنگین کسانی را که می کوشیدند از در اصلی فرار کنند درو کردند. کسانی را که از پنجره ها پایین می پریدند مثل پرنده در هوا زدند. دل روده کسانی را که در خانه های مجاور پناه گرفتند تا از تله بگریزند با نارنجک های فسفوری بیرون ریختند و زخمی ها را با تیر خلاص راحت کردند. زیرا به فرموده هر بازماندهی یک دشمن قسم خورده مادام العمر است و او در این گیرودار در دو قدمی جنرال رودریگو د آگویلار دمر افتاده بود و آن رگبار شیشه های شکسته را که با هر انفجار از پنجره ها به درون می ریخت تحمل می کرد. پنداری که ورد می خواند یک ریز زمزمه می کرد تمام شد همقطار، تمام شد، خلاص، از این به بعد به تنهایی حکومت خواهم کرد، بدون سگ. فردا صبح اول وقت باید ببینیم توی این بلبشو چی به درد می خورد، چی به درد نمی خورد. و اگر صندلی کم داریم، اجالتاً 6 تا 4 پایه چرمی ارزان بخریم و چند تا تشکچه و 2-3 تا بنجل دیگر. همین. نه بشقاب می خواهیم، نه قاشق، نه چیز دیگر. اینها را از پادگان ها می آورم. چون دیگر نه سرباز می خواهم، نه افسر. توف. حیف نانها فقط بلدند شیر مرا بخورند و در منواقع سختی به دستی که به آنها شیر می دهد توف بیندازند. فقط گارد ریاست جمهوری را نگه می دارم. آنها نیروهای وفاداری هستند. هیئت وزیران هم لازم ندارم. پدر سوخته ها. یک وزیر بهداری خوب انتخاب می کنم که به درد می خورد. شاید هم یک وزیر دیگر که خط و ربطی داشته باشد برای رسیدگی به امر مراسلات. وزارت خانه ها و پادگان ها را اجاره می دهیم و درآمدش را خرج می کنیم. چیزی که کم داریم نیروی کار نیست. پول است. 2 تا خدمتکار زرنگ استخدام می کنیم. یکی برای خانه‌داری و آشپزی و یکی برای شستشو و اتوکشی. و اگر گاو و پرنده داشته باشیم خودم به آنها میرسم. دیگر از اشتلم فاحشه‌ها در دستشویی ها اثری نمیماند. از جزامی ها در لابلای بوته های گل سرخ یا دکترهایی که همه چیز میدانند یا سیاستمدارهای عاقلی که همه چیز میبینند اثری نمیماند. ناسلامتی اینجا کاخ ریاست جمهوری است و نه نجیب خانه زنگی ها که پاتریسیا آراگونس می گفت گرینگوها این اسم را روی خانه او گذاشته بودند. و تا ظهور بعدی ستاره دنبالدار حکومت می کنم. ظهور بعدی نه، تا 10 بار ظهور. چون دیگر نمی میرم. بله، بگذار دیگران به جای من بمیرند. یک بند حرف می زد. بیان که مکسی برای فکر کردن بکند می گفت. انگار درسی را که از بر کرده پس می داد. از دوران جنگ یاد گرفته بود با خودش بلند بلند حرف بزند تا وحشتی را که از انفجار خرج دینامیت های ویرانگر دارد از خود دور کند. هنوز هیچ نشده طرح‌هایی برای پس فردا صبح و برای بعد از ظهر قرن آینده می ریخت تا آنکه آخرین تیر خلاص در میدان صدا کرد. جنرال رودریگو د آگویلار مثل ماری دم پنجره خزید. دستور داد: بروید گاری‌های زباله را بیاورید و مرده‌ها را ببرید. سپس از تالار خارج شد. شب بخیر تیمسار. ژنرال که بر مرمر مرگ تالار هیئت وزیران دمر افتاده بود جواب داد: شب خیر هم قطار، خیلی متشکرم. پس از آن دست راستش را تا کرد و بیدرنگ در خواب فرو رفت. تنها تر از همیشه. با لالایی گردباد برگ‌های مرده خزان دردش که آن شب با اجساد سوزان و چاله‌های ماه سرخ رنگ قتل عام آغاز شده بود. نیازی نبود هیچ یک از تصمیم‌های پیش بینی شده را بگیرد، زیرا ارتش خود به خود از هم گسیخت. یگانها پراکنده شدند. تک و توک افسرانی که تا آخرین ساعت در پادگان‌های شهر و شش پادگان دیگر کشور ایستادگی می‌کردند، به یاری داوطلبان لباس شخصی از گارد ریاست جمهوری شکست خوردند و از صفحه روزگار پاک شدند. وزیران که زنده ماندند، سپیددم از کشور گریختند و به تبعید رفتند و تنها دو نفر از وفادارترینشان باز ماندند. یکی پزشک مخصوص او بود، دیگری بهترین خوشنویس کشور. دیگر احتیاجی نبود زانو بزند تا از خارجی ها وام بگیرد، زیر گاف صندوق های خزانه دولت لبریز از انگشترهای ازدواج و نیم تاج های طلایی شد که هواداران خود جوش گرد آورده بودند. نیز نیازی نبود بالش و چارپایه های چرمی ارزان و مناسب بخرد تا خرابی ها را مرمت کند، زیرا حتی پیش از آن که کار آرامسازی کشور به پایان رسد، تالار پذیرایی تعمیر شد. مجلل‌تر از گذشته. همه جا قفس پرنده به چشم می‌خورد. توتی‌های بزرگ بددهن و توتی‌های سلطنتی روی قرنیزها می‌خواندند: زنده باد اسپانیا، مرگ بر پرتغال. زنان متین و حاضر به خدمت ساختمان را مانند رزمناوی پاکیزه و مرتب نگه می‌داشتند و از پنجره‌ها صدای نغمه‌های افتخار می‌آمد. فشفشه‌های شادی رومی روشن می‌شد. همان ناقوس‌های جشن مرگ او اینک جاودانگیش را جشن می‌گرفتند. نمایش دائمی با فریادهای وفاداری و شعارهای بزرگ خدا حفظ کند آن شکوهمندی را که روز سوم از میان مردگان برخاست. در میدان اصلی جشنی برقرار بود. جشنی بی پایان که نیازی نبود او با لطایف الهیل آن را طولانی کند چنان که در گذشته ها کرده بود، زیرا امور دولتی اکنون خود به خود می گشت. او به تنهایی دولت بود و هیچ کس با گفتار و کردارش با اراده معطوف به قدرت او مخالفت نمی کرد. با شکوه و افتخار حاکم یکتاز شده و دشمنی نداشت و سپاسگزار رفیق مادام العمرش ژنرال رودریگو د آگویلار بود و نگران هزینه شیر نبود. سربازان ساده را که در سبوعیت و احساس مسئولیت ممتاز شده بودند در میدان مشق به صف کرد و بسته به میلش با اشاره انگشت به بالاترین درجه ها ارتقا داد، با علم به این که در حال تشکیل دوباره نیروهای مسلحی است که بر دستی که می پروردشان توف می کنند. تو را سروان، تو را سرگرد، تو را سرهنگ، تو را ژنرال، بقیه را هم به درجه ستوانی می رسانم. این هم از تکلیف ارتش شما هم قطار. چنان از کار کسانی که بر جسدش اشک ریخته بودند به شور آمده بود که دستور داد همه را به حضور بیاورند. پیرمردی را که سلام ماسونی داده و مرد سیاه پوشی را که انگشتر او را بوسیده بود آوردند و به آنها نشان صلح اعطا کرد. گفت زن ماهی فروش را آوردند و آنچه را می‌خواست به او داد. بیش از هر چیز خانه‌ای لازم داشت با کلی اتاق تا با 14 فرزندش در آن آرام بگیرد. گفت دختر دانش آموزی را که بر جسدش گل نهاده بود بیاورند و هر چه می‌خواست به او بخشید. تنها آرزویم در این دنیا ازدواج با یک مرد دریاست. به رغم همه این اعمال تسکین بخش، دل ناآرامش آرام نمی گرفت مگر آنکه گروه های اوباش را که به کاخ ریاست جمهوری حمله کرده بودند در محوطه پادگان سانخرونیمو کتبسته و تفمال ببیند. حافظه بیرحم کینه‌ورز به یاری آمد تا آنان را یک به یک باز شناسد و بر حسب شدت جرم از هم جدا کرد. به آن که سردسته بود گفت: تو اینجا. به کسانی که زن ماهی فروش گریان را بر زمین غلطانده بودند گفت: شما آنجا. به کسانی که جسد را از درون تابوت بیرون کشیده و آن را در پلکانها و در گلولای غلطانده بودند گفت: شما اینجا و بقیه این طرف، سگ پدرها. به رغم میل باطنیش که به مجازات علاقه ای نداشت، در واقع به این علت که میخواست به خود ثابت کند اهانت به جسد و یورش به خانه عمل عادی خودجوشی نبوده بلکه توطئه بیشرمانه مزدوران بوده است، تصمیم گرفت از زندانیان شخصا بازجویی کند تا به گوش خود بشنود داوطلبانه حقیقت موهومی را که میخواست بر زبان آورند، اما نتیجه نداد. وقتی دید مغر نمی آیند گفت آنها را مثل توتی دست و پا بسته و سرنگون ساعتها و ساعتها از تیری افقی بیاویزند، اما این تدبیر هم نتیجه نداد. آن وقت گفت یکی از آنها را در خاکریز حیات بیندازند و دیگران به چشم دیدند که تمساح‌ها تک تکش می کنند و می بلند. این تدبیر نیز نتیجه نداد. آن وقت یکی را از گروه اصلی بیرون کشید و گفت جلوی چشم همه زنده زنده پوست بدرانند و همه گوشت او را ترد و زرد چون جفت نوزاد به چشم دیدند خیسیده در خون. تن پوست کنده ای را دیدند که روی سنگ های حیات پرپر می زد. پس به اعتراف بر آن چه جنرال می خواست زبان گشودند. 400 پسو طلا گرفته بودند که جسد را تا زباله‌دانی بازار بر زمین بکشند. مایل به این کار نبودند، نه از روی اعتقاد، نه به خاطر پول، زیرا خصومتی با او نداشتند، به خصوص که او مرده بود. اما در یک نشست مخفی که در آن حتی دو ژنرال ستاد فرماندهی حضور داشتند، کسانی آنها را به انواع و اقسام تهدید ترسانده بودند. به این دلیل بود که دست به کار شدیم تیمسار. به شرف من سوگند داد. وان وقت ژنرال آهی از سر آسودگی کشید. دستور داد: بانها غذا بدهید. بگذارید امشب استراحت کنند. فردا بیاندازیدشان جلوی تمساح ها. آه کشید و گفت: این جوانهای بدبخت را اغفال کردند. به کاخ ریاست جمهوری بازگشت. روحش از خارخار تردید رهیده بود. زمزمه می کرد: دیدید لعنتی ها، مردم مرا دوست دارند؟ چون برام بود که تخم نگرانی را که پاتریسیو آراگونس در دلش پاشیده بود بکشد، با خود عهد کرد که این شکنجه ها آخرین شکنجه های رژیم باشد. دستور داد تمساح ها را بکشند، شکنجگاه‌هایی را که در آنها بدون کشتن استخوان‌ها را یکی یکی نرم می‌کردند ویران کنند. عفو عمومی اعلام کرد. آینده را به لطف اندیشه جادویی تدارک دید که به او الهام شده بود. همه ی گرفتاری‌های کشور از آن است که مردم وقت زیادی برای فکر کردن دارند. بنابراین دنبال راهی برای سرگرم کردن آنها بود. جشنواره شعر ماه مارس را دوباره راه انداخت و مسابقه های سالانه انتخاب ملکه زیبایی را از نو برقرار کرد. بزرگترین استادیوم بیسبال کارائیب را ساخت و شعار یا مرگ یا پیروزی را به تیم ما ابلاغ فرمود. دستور احداث یک مدرسه رایگان جاروکشی را در هر استان دادند تا جاروکشی بیاموزند. دانش آموزان این مدارس که از تشویق‌های ریاست جمهور غیرتی شده بودند، پس از رفت و روب خانه ها به جارو کردن کوچه ها و بعد جاده ها و راه های روستایی پرداختند. توده های خاک روبه از یک استان به استان دیگر می رفت و کسی نمی دانست چگونه باید از شر این خاک روبه ها خلاص شد و این نهضت جاروکشی با حرکت دسته های رسمی، با پرچم‌های وطن و شعارهای بزرگ خدا پاک‌ترین را نگه دارد که بر پاکیزگی وطن کوشاست توأم بود و در این حال او پای سنگین خود را مانند هیولایی می‌کشید و به دنبال راه‌های تازه برای سرگرم کردن شهروندان بود. از میان جزامیان کوران و مفلوجان که متضرعانه از او می‌خواستند نمک شفابخش به آنها ارزانی دارد راه گشود. در حوض حیات خلوت فرزندان فرزند خوانده‌های خود را در میان خیلی مداحان دریده و گستاخ غسل تعمید می‌داد و به نام خود نامگذاری می‌کرد. مداحانی که او را یگانه می‌نامیدند زیرا دیگر نمی‌توانست به یاری و همکاری مردی که به او شباهت داشته باشد تکیه کند و بایست در بازار مکاره بدل خود می‌بود که هر روز قفس قفس پرنده عجیب و غریب وارد می‌شد. از وقتی شایع کردند مادرش بندیسیون آلبرادو پرنده فروشی می کند، برای او قفس قفس پرنده می فرستادند. برخی به قصد مداهنه و برخی از سر استهزا. دیری نگذشت که دیگر فضای خالی برای آویختن قفسهای دیگر نماند. ژنرال کوشید در آن واحد به انبوهی از خدمات عمومی رسیدگی کند. در میان جمعیت که در حیاتها و دوایر اداری و دفاتر کار رفت آمد می کردند، دیگر کسی خادم و مخدوم را تشخیص نمی داد. وانقدر دیوار برای باز کردن جای بیشتر خراب کردند، وانقدر پنجره باز کردند تا دریا را ببینند که کار ساده عبور از یک اتاق به اتاق دیگر شبیه شده بود به عبور از عرشه کشتی بادبانی متلاطم در بادهای مخالف پاییزی. همیشه نسیم‌های ماه مارس از پنجره‌های ساختمان پر می‌شد، اما حالا می‌گفتند اینها بادهای صلح است تیمسار. وزوز گوش همان وزوزی بود که از سال‌ها پیش داشت، اما حتی پزشک معالجش گفته بود که این وزوز آرامش است تیمسار. زیرا از وقتی او را برای نخستین بار مرده یافته بودند، همه چیزهای زمین و آسمان به پدیده‌های آرامش تبدیل شده بود. تیمسار باور کرد و چنان باور کرد که در دسامبر به خانه لب پرتگاه رفت تا آرامش یابد. به داستان شوربختی‌های انجمن اخوت دیکتاتورهای پیر دلتنگ گوش سپارد که بازی دومینه خود را ناتمام می‌گذاشتند تا برای او تعریف کنند: من به عنوان مثال جفشش بودم و نظریه پردازان محافظه‌کار به فرض جفت سه بودند. فقط اما از اتحاد شوم آنها خبر نداشتم. اتحاد ماسون‌ها و کشیش‌ها. آخر کدام خرید چون این چیزی را تصور می‌کرد؟ نگران سوپی نبودند که در بشقاب سرد می‌شد و حالت ژله‌ای پیدا می‌کرد. یکی توضیح می‌داد که ببینید این شکرپاش کاخ ریاست جمهوری بود و تنها توپ باقی مانده دشمن آنجا 400 متر برد مؤثر داشت. باد موافق هم بود. خلاصه یک فاصله ناقابل 82 سانتی متری باعث شد که به این روز بیفتم. حتی مسلح ترینشان به زره تبعید امید خود را با نظاره کشتی هایی که از میهنشان می آمد بر باد می دادند. کشتی ها را از رنگ دودشان از زنگار آژیر مه باز می شناختند. در باران ریزه سپیددم به جستجوی روزنامه های باطلی جاشوها به بندر می رفتند که غذای خود را در لای آنها می پیچیدند. از سطل زباله در می آوردند، صفحه به صفحه تا آخرین سطر می خواندند تا آینده کشورشان را از لابلای خبرها حدس بزنند. کی مرده است؟ کی با کی ازدواج کرده؟ کی را به جشن تولد دعوت کرده و کی را دعوت نکرده؟ و طالع خود را در توده ابر انبوه ناگهانی می دیدند، به زودی طوفان سهمگینی می وزد. طوفان باعث آب گرفتگی رودها می شود، سدها را می شکند. شکست سدها کشتزارها و روستاها را نابود می کند و در شهرها فلاکت و بدبختی می پراکند. آن وقت می آیند اینجا التماس می کنند از بدبختی آشوب نجاتشان دهم. حالا دارم، اما کو تا آن لحظه بزرگ فرا رسد. جوانترین تبعیدی را به کناری می کشند و از او خواهش می کنند: لطفاً این سوزن را برای من نخ کنید. باید این شلوار را که خاطراتی از آن دارم و نمیخواهم دور بیاندازم رفو کنم. خودتان میدانید چه میگویم. زیر جامه های خود را پنهانی با دست میشستند. تیغ‌های ریشتراش مصرف شده تازه‌واردها را تیز می‌کردند تا استفاده کنند. وقت غذا خوردن در اتاق را می‌بستند تا دیگران بو نبرند که پسمانده این و آن را می‌خورند. نباید شلوار آلوده به ترشحشان را می‌دیدند. و پنج شنبه روزی ناگهان مدال‌های یکی را بر آخرین پیراهنش سنجاق می‌کردیم، جسدش را در پرچم کشورش می‌پیچیدیم، سرود ملیش را بالای سرش می‌خواندیم و او را به دیار از یاد رفتگان می‌فرستادیم تا حکومت کند. به قعر آب‌های ساحلی بی لنگر و وزنه دیگری جز قلب فرسوده‌اش و بی جای خالی در این جهان جز یک صندلی راحتی بر ایوان بی افق که روی آن می نشستیم. و مردریگ متوفا را اگر چیزی داشت قرعه کشی می کردیم. تصورش را بکنید تیمسار، این زندگی بعد از آن همه افتخار و جلال فلاکت نیست؟ در ماه دسامبر دیگری در سالهای دور، روز افتتاح این خانه، خطی از جزایر خیالانگیز آنتیل را دیده بود. کسی آنها را به او نشان داده بود. آتش فشان عطرآگین مارتینیک را دیده بود. آنجا تیمسار. بیمارستان مسلولان را دیده بود. سیاه قول پیکری را با پیراهن لخت دیده بود که بر پلکان کلیسای جامع دستگلهای یاس آفریقایی را به زنان فرمانداران می فروشد. ازدحام بازار پاراماریبو را دیده بود. آنجا جناب جنرال. خرچنگ های را دیده بود که از دریا بیرون می آمدند و از راه مستراح خارج می شدند و از میزهای بستنی فروش ها بالا می رفتند. الماس های کاشته در دندان های مادر بزرگ های سیاه را دیده بود که چنباتمه زده و زیر باران مثل موش آب کشیده سر سرخ پوست و زنجبیل می فروختند. گاف های طلایی خالص را در ساحل تاناگو آرنا دیده بود. آنجا جناب جنرال. نابینای طالبین لاگوئیرا را دیده بود که دو سکه می گرفت تا بلای مرگ را با ویولون یک سیمی دور کند. اوت سوزان ترینیداد را دیده بود. اتومبیل هایی که خلاف جهت می رفتند. هندوهایی را دیده بود که وسط خیابان جلوی مغازه هایشان که پیراهنهای از ابریشم خالص و ماندارینهای تراشید از آج یک پارچه فیل را به نمایش می گذاشتند، ترتر راه می انداختند. کابوس هائیتی را دیده بود و ائتلاف جناح‌های رقیبان را و گاری گاف کشی را که صبح اول وقت در خیابان مرده جمع می کرد. از نوشکفتن لاله های هلندی را در چلیک های بنزین جزیره کوراساو، خانه های آسیاهای بادی را بر بام هایی که برف روشان نمی ماند، کشتی اقیانوس پیمای اسرارآمیزی را که از مرکز شهر از میان آشپزخانه های هتل ها می گذشت دیده بود، آبگیر سنگی کارتاخنا دو اندیاس را هم به همین ترتیب که خلیج آن را با زنجیری مسدود کرده بود، نور ایوانها و اسبهای مردنی کثیف کالسکه‌های کرایه‌ای آن را که هنوز دهانشان برای کاه و یونجه نایب السلطنه ها باز بود دیده بود، بوی گند و گه. تیمسار چه با شکوه، بفرمایید، دنیا بزرگ نیست؟ در حقیقت هم دنیا بزرگ بود، نه تنها بزرگ که پست و بی‌وفا نیز بود، زیرا اگر او در دسامبر به خانه پرتگاه‌های ساحلی می‌رفت، به نیت وقت گذرانی و گپ زدن با آن پناهندگان نبود که حالش از آنها به هم می‌خورد، چون تصویر خودش را در آینه شوربختی می‌دید، بلکه دلش می‌خواست در لحظه اعجاز آنجا باشد، آنگاه که روشنایی دسامبر می‌دمید. مادر جان، باز تمامی آنتیل را از باربادوس تا براکروس می‌دید. در این هنگام فراموش می کرد چه کسی جفت سه دارد و به برج دیدبانی می رفت تا ردیف جزایر جنون‌آور را تماشا کند که به تمساحان خفته بر آبگیر دریا می ماندند. ضمن تماشای جزایر آن جمعه تاریخی اکتبر را به یاد می آورد و زنده می کرد که در سپیددم از اتاق خواب بیرون آمد و دید همه در کاخ ریاست جمهوری کلاه قرمز بر سر دارند. متعه های تازه کلاه قرمز اتاق های پذیرایی را رفت و روب می کنند و آب قفس ها را عوض می کنند. شیردوش ها در آغل، نگهبانان در برجک، زمینگیرها بر پلکان و جزامیان زیر بوته های گل سرخ همه کلاه های قرمز یک شنبه های کارنوال بر سر دارند. پس دوره افتاد که بداند وقتی خواب بوده چه اتفاقی در دنیا افتاده است که اهل خانهش و مردم شهر کلاه قرمز بر سر پرسه می زنند و همه جا رشته‌ای زنگوله در پی می کشند. و سرانجام کسی را یافت که حقیقت را بگوید. تیمسار، بیگانه های آمده بودند که به زبان خندداری حرف می زدند. چون کلمه دریا را مؤنث نمی دانستند و مذکر به حساب می آوردند. به توتی دمدراز می گفتند توتی، به کرجی می گفتند زورق و به نیزه زوبین، و چون دیدند شناکنان در اطراف کشتیهاشان به پیشواز آنها می رویم، بالای دکلها رفتند و ذوق کنان به هم دیگر گفتند نگاه کنید چه خوش هیکل هستند، بدنهای قشنگ و صورتهای خوشگل دارند، موهاشان تقریبا به پرپشتی یال اسب است. دیدند ما خودمان را رنگ کرده ایم تا آفتاب سوز نشویم. مثل توتی آب کشیده تکانی به خود دادند و داد زدند نگاه کنید چه رنگ تیری به خودشان زدند. رنگ پوستشان عین قناری است، نه سیاه نه سفید. نفهمیدیم چرا انقدر ما را دست می اندازند تیمسار. ما که فرقی نکرده بودیم. از وقتی مادرمان ما را زاییده همین رنگی بودیم. توی آن گرما مثل سرباز پیک لباس پوشیده بودند و گرما را مثل قاچاقچی‌های هلندی مؤنث تلفظ می‌کردند. موی سرشان را مثل زنها درست کرده بودند، هرچند که همه‌شان مرد بودند. آنها فریاد می‌زدند که ما زبان مسیحی‌ها را نمی‌فهمیم، حالانکه خودشان بودند که هرچه ما فریاد می‌زدیم نمی‌فهمیدند. بعد با کانوهایی که اسمش را کرجی گذاشتند که عرض کردیم، به طرف ما آمدند و حیرت کردند که به نوک نیزه های ما استخوان شاه ماهی وصل است که به آن دندان ماهی میگویند. و هرچه داشتیم دادیم و این کلاه‌های قرمز چهارگوش و این رشته مهره‌های شیشه‌ای که برای خوشایند آنها به گردن انداخته ایم و این زنگوله‌های برنجی که یک پنی نمی‌ارزد و چند کاسه و عینک و جنس‌های فلاماندری مفتگران را گرفته ایم تیمسار. چون دیدیم آنها مهربان و خوش جنس هستند، خیلی آرام بدون آنکه بفهمن به ساحل آوردیمشان. اما هرج و مرج شروع شد. چون در فاصله‌ای که این را می‌دهم آن را می‌گیرم و معامله‌های خواهر عروس کن شروع شد، همه چیز به هم ریخت. در یک چشم به هم زدن، همه توتی‌ها، توتون، کاکائو، تخم ایگوانا، خلاصه همه چیزهایی را که خدا خلق کرده تسلیم کردند. چون آنها با میل همه چیز بر می داشتند و هرچه داشتند می دادند. حتی می خواستند یکی از ما را در ازای یک پالتوی مخمل بگیرند ببرند در ولایت اروپا نشان دهند. فکرش را بکنید تیمسار، چه قوغایی. اما او چنان گیج شده بود که نتوانست بفهمد این داستان دیوانگان به دولت او مربوط می شود یا نه. پس به اتاق خوابش بازگشت. پنجره را رو به دریا گشود به امید آنکه نور تازه‌ای ببیند که در روشن کردن این قضیه پیچیده به او یاری دهد. بر لب بارانداز رزمناو همیشگی را یافت، همان که تفنگداران دریایی به جا گذاشته بودند، و پشت رزمناو سه کشتی کاراولا را دید که در دریای تیره لنگر انداخته بودند.